زمین حسینی قمی با موضوع جلوه از سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم ساعت هم 13.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگرد رو سوالی.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخن روزها فکر منی نه همیشه سخن که چرا باقی نزن بار دل خیشتن که چرا باقی نزن بار دل خیشتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا على عبد المعيد ابي القاسم محمد. صلى الله عليه و على اهل بيته لعنة الله على اعدائهم اجمعين. چند جمله در مورد سيره و وجود مقدس خاتم الانبياء عرض میکنم. ویژگی اول، کسانی که میخواستن رسول خدا رو در چند جمله معرفی کنند اینجوری معرفی میکردن: کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. دائم الفکر لیست له راحه طویل السکوت لا یتکلم فی غیر حاجت. پیامبر فکر و اندیشه در یک جمله. ویژگی اول، پیامبر فکر و اندیشه. کان دائم الفکر، همیشه در فکر بود، در اندیشه بود، آرامش نداشت، سکوت‌های طولانی داشتن. لا یتکلم فی غیر حاجت، در غیر از ضرورت سخن نمی گفتن. اشکالی نداره عزیزان همین اول سخن صادقانه بگیم، حداقل بعضی از ماها دقیقا نقطه مقابل این سیره پیامبر هستیم. دائم الفکر طویل از سکوت. ما اینجوری هستیم؟ ما دائم الفکریم، ما همیشه در فکر و اندیشه ایم. فراوان این روایت رو شنیده اید: کان اکثر و عبادت ابی ذر التفکر. بیشترین عبادت ابی ذر تفکر بود، اندیشه بود. اسلام، پیامبر اسلام از ماها انتظار داره کارهامون بر اساس فکر باشه، اندیشه باشه، برنامه ریزی باشه. متاسفانه میبینید هم در زندگی های شخصی هم اجتماعی فکر و اندیشه و برنامه ریزیمون آخر کاره، اولش نیست، آخر کاره. اول تصمیم میگیریم، اول اعلام میکنیم، اول برنامه‌مون رو شروع میکنیم، بعد میبینیم نه خیلی بیخود بود، بعدن تغییرش میدیم. دقیقا نقطه مقابل سیره پیامبر. کان دائم الفکر لیست له راحه طویل از سکوت. سکوت‌های طولانی داشتن. لا یتکلم فی غیر حاجت، جز در ضرورت سخن نمی گفتن. عرض کردم اینم نقطه مقابل خیلی از ماها هست. سکوت خیلی سخته. یه جمله‌ای داره مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه، مجلسی دوم، در این کتاب شریف مرآت العقول. عزیزان می دانن مرحوم علامه مجلسی شرحی نوشتن بر کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه به نام مرآت العقول، آینه خردها. خب خیلی کتاب مهمیه، خیلی مهمه. شرح کافی مرحوم کلینی 24-5 جلده. به یه مناسبتی در این کتاب می نویسن ادرکن السلف. ادرکن السلف یعنی ما بزرگانی قبل از خودمون رو دیدیم، درک کردیم، علمای بزرگی، اولیاء خدا. مجلسی میگوید، مجلسی علامه ملا محمد باقر مجلسی میفرماد ادرکن از سلف، ما بزرگانی رو قبل از خودمون دیدیم. لا یرون العبادت به کثرت صلات و صیام، عبادت رو تو نماز و روزه نمی دیدن. عابد به کسی نمی گفتن که نافله هاش ترک نشه، نمازاش زیاد باشه، اینم عبادته، ولی نه، عبادت رو به این نمی دید. یه چیز بالاتر از این داشت، به اون می گفتن عابد. نافله شب خوبه، نوافل خوبه، نمازهای مستحبی خوبه، نمازهای واجب واجبه، ولی به این نمی گفتن عابد. ما الان تا میگیم عابد، آقا کان فی بنی اسرائیل عابدن. آقا میخوام یه قصه براتون بگم. در بنی اسرائیل یه عابدی بود. چی به ذهنتون میاد؟ یه آدمی که یک گوشه کناری شب و روز نماز بخونه، روزه بگیره. ولی برام علامه مجلسی میفرماد نه، ادرکن از سلف، ما بزرگانی رو قبل از خودمون دیدیم. لا یرون العبادت، عبادت رو در نماز و روزه زیاد نمیدیدن. پس به چی میدیدن؟ یرون العبادت فی الکف ان اعراض الناس. عابد، عابد رو کسی میدانستن که مواظب باشه آبروی دیگران رو نریزه، آبروی دیگران. فی الکف ان اعراض، اعراض یعنی جمع ارض، آبروهای مردم. کسی مواظب آبروی دیگر، اونو بهش میگفتن عابد. من گمان میکنم مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه این عبارت رو از یه حدیثی از امام صادق سلام الله علیه گرفتن. حدیث در منابع روایی ما هست. حضرت امام صادق سلام الله علیه به ابان ابن تغلب، ابان که از شاگردان ممتاز امام باقر و امام صادق سلام الله علیه ما، حضرت بهش فرمود یا ابان، حضرت با ناراحتی، یا ابان ان من کان قبلکم یتعلم الصمت و انتم تتعلمون الکلام. اونایی که قبل از شما بودن تمرین سکوت میکردن، شما تمرین حرف زدن. سکوت سخته، حرف زدن آسانه، آدم دلش میخواد خودشو مطرح بکنه، هر کجا تا یه حرفی پیش میاد خودشو مطرح بکنه. اگه تونستی سکوت بکنی، اگه تونستی حرفی نزنی، تا ازت نپرسیدن نگی، اگه تونستی غیبت نکنی، تونستی آبرو کسی رو نبری، تونستی زبانتو کنتو، اون هنره. ان من کان قبلکم، اونایی که قبل از شما بودن، یتعلمون از سمت، تمرین سکوت میکردن، شما تمرین حرف زدن. بعد حضرت فرمودن کان احدهم، امام صادق سلام الله علیه، کان احدهم اذا اراد تعبد یتعلم الصمت عشر سنین. اگه میخواستن عبودیت رو تو زندگیشون پیاده کنن، حالا به ترجمه من سیر و سلوک، الان میگن سیر و سلوک و مقامات معنوی، و اگه میخواستن عبودیت رو تو زندگیشون پیاده کنن 10 سال تمرین سکوت میکردن. یتعلمون الصمت عشر سنین. در ایام حج بیت الله الحرام، خب میدونید محرم در زمان حج خیلی چیزا براش حرامه، نه اینکه این وقت حرامه، همیشه حرامه، حالا اونجا تشدید میشه، کفارم داره. مثلا کسی دشنام بده، قرآن میفرماد لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو حج نمیشه دشنام داد، نمیشه مجادله کرد، بگو مگو کرد، این حرفا بذار کنار دیگه. یه زائری بود خیلی سختش بود، همش همین حرفای نامربوط، جدال، دشنام عادت کرده بود. گفتن اگه الان دیگه دروغ بگی، قسم بخوری، احکام حج لابد دیدین، گاهی یه شطور کفاره شه. ما عادت داریم هر چی میگیم قسم میخوریم، عادت داریم دروغ میگیم، عادت داریم جدال میکنیم. در حج کفارش گاهی شطوره. یه زائری بود، یه حاجی بود، دید خیلی سختشه، آقا مواظبت کرد، احرام 1 ساعت 2 ساعت فکر تمام میشه، 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت 6 ساعت 10 ساعت. آمد پیش روحانی کاروانش گفت آقا این کفارش چقدره؟ میگه 10 تا شطورم هست من میدم، من دارم میمیرم، نمیتونم دیگه ساکت باشم. واقعا نمیتونیم، امتحان کنیم، نظر سکوت کنیم 24 ساعت 24 ساعت، ببینیم میتونیم. آقا عهد ببندیم من از امشب تا فردا شب 24 ساعت جز در ضرورت سخن نمیگم. خدا رحمت کند، در حالات امام رضوان الله علیه می دیدم در یه جلسه بحث علمی مطرح شده بود، همه اظهار نظر کرده بودن، همه، امام سکوت کرده بودن. از جلسه که آمده بودن بیرون یکی از شاگردان امام گفته بود آقا شما تو این موضوع مطلبی نداشتین، هیچی نفرمودید، چیزی بلد نبودید. امام فرموده بود چرا، اتفاقا من تازگی این مسئله رو دیده بودم، ولی کسی از من چیزی نپرسید، منم نگفت. حالا نگید آقا این کتمان علم و دانشه، آدم نباید علم و دانشش رو کتمان کنه، نه، حتما جلسه یه جلسه بوده که فضای اظهار علم بوده، اظهار دانش بوده، نشون دادن و این چیزا بوده، نه اینکه والا امام اهل کتمان علم نبودن. حالا اگه ماها بودیم چی؟ یه مسئله مطرح بشه، آقا صبر کنید، این جای سخن گفتن مال منه، هیچی نگین، من باید جواب بدم. مثلا نه چیزایی که بلدین، چیزایی که بلد نیستین. واقعا خیلی عجیبه. همین امشب یه مهمانی برید، 5 نفر 10 نفر، فردا شب توی مهمانی امتحان کنید، اینی که من میگم امتحان کنید، 10 نفر 20 نفر توی جلسه‌ای باش، مسئله ای رو مطرح میکنن راجع به پزشکی، جراحی. آقا کسی که قلبش ناراحته، جراحی باز، عمل جراحی باز بهتره، یا بالون بزنن یا فنر بزنن، همه اظهار نظر میکنن، تمام اهل مجلس. از بحث جراحی برید یه مسئله توی دریا مطرح، آقا کشتی سازی، همه اظهار نظر میکنیم، هممون. از دریا و کشتی بیایید برید تو آسمان ها راجع به هوافضا و این چیزای بحثی مطرح کنید، تمام اهل مجلس اظهار نظر میکنن. از اینا برگردید یه مسئله علمی مطرح کنید، یه مسئله فقهی مطرح کنید، همه اظهار نظر میکنن. ما علامه تمام رشته ها هستیم. میگه میشه ما سکوت بکنیم؟ به این آسانی نیست. کسی بود در حالاتش مینویسن کان وصافن، وصاف صیغه مبالغه است، خیلی قشنگ پیامبر رو توصیف میکرد. این حدیث در منابع روایی ما هستش، شخصیست به نام هند ابن ابی حاله، هند ابن ابی حاله، کان وصافن للنبی، خیلی زیبا پیامبر رو توصیف میکرد. وقتی از یه سوال میکردن، اولین جمله‌ای که میگفت کان رسول الله، پیامبر اینجوری بود، دائم الفکر طویل السکوت، فکرشون همیشگی بود، سکوتشون طولانی بود، پیامبر فکر و اندیشه. باز در حالات حضرت از کان یحب الخلوت بنفسه، یحب الخلوت بنفسه، الله اکبر، پیامبر یه چیزی رو دوست داشت که ماها اصلا دوست نداریم، اگرم دوست داریم عمل نمی کنیم. باز من میگم بسم الله، انشاءالله شما ها موفق باشید یا هستید. کان رسول الله یحب، دوست داشتن، الخلوت بنفسه، یعنی چی؟ یعنی خودشون با خودشون خلوت کنن، آدم یه خلوتی داشته باشه، تو اون خلوت فکری بکنه، اندیشهی بکنه، محاسبهی بکنه، گذشتهشو حساب راستی کنه، آینده چی کار میخواد بکنه، روزی چند دقیقه حداقل در فکر باشیم، اونم در خلوت. ماها داریم؟ شماها داریم؟ انشاءالله که شما داشته باشید. کان رسول الله یحب الخلوت بنفسه، دوست داشتن در یه ساعاتی، در یه زمانی در خلوت خودشون باشن، پیامبر فکر و اندیشه در خلوت خودشون باشن، یحب الخلوت بنفسه. من نمیدونم، نمیخوام، اصرار ندارم حالا بگم حتما همینطوره، ولی شاید این که در دستورات اولیای خدا هست، این کتاب المراقبات رو دیدید، المراقبات مرحوم آیت الله ملکی تبریزی رضوان الله، این بزرگواری که قبرشون تو همین قبرستان شیخانه، آیت الله ملکی تبریزی، شون استاد مدت کوتاهی اخلاق و عرفان امام بودن رضوان الله علیه. در حالات امام من میدیدم، امام وقتی از نجف برگشتن، آمدن تهران و آمدن قم، یه روزی صبح زود از خانه رفته بودن بیرون، صبح زود وقتی برگشته بودن، همسر امام دیده بود امام، این امامشون، گوشه جلوی امامشون یه قسمتیش خاکیه، غباره اینجا. همسر امام سوال کرد آقا کجا بودین، امامتون چرا خاکی شده؟ امام فرموده بودن صبح زود رفته بودم سر قبر استاد اخلاق و عرفان خودم آیت الله ملکی تبریزی، دیدم سنگ قبرشون غبار گرفته، امامامو باز کردم، غبار قبر استادم رو با گوشه امامه پاک کردم. قبرستان شیخان آیت الله ملکی تبریزی، فقیه بوده، مجتهد بوده، میدونید حاشیه بر عروه آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی داره. و من همینجا تو حاشیه بگم عزیزان من، اساتید بزرگوار، فضلای محترم، روحانیون عزیز من، سروران من، ببینید امام اگه میخواستن یه استاد اخلاق و عرفان انتخاب کنن، یه مجتهد انتخاب میکردن. نوعاً ببینید امام از کی نام میبردن؟ از مرحوم آیت الله ملکی تبریزی، یه مجتهده. یه مجتهد میتونه الگوی ما باشه. از مرحوم آیت الله شاه آبادی، آیت الله العظمای شاه آبادی، چون یه مجتهد بودن، یه صاحب رساله بودن، یه فقیه بودن. امام اگرم اسم میآوردن، اگه میخواستن الگو بگیرن، کلمات امام ببینید الان هست دیگه، صحیفه نور، یک جا اسم از غیر مجتهد نمی آوردن. من نمیخوام بگم غیر مجتهد به مقامات معنوی نمیرسه، میرسه، ولی به عنوان الگوی دیگران اگه بخوایم معرفی کنیم، باید فقیه باشه، دینشناس باشه، یا عارف، یه ولی یه خدا که مردم ازش الگو بگیرن، باید مجتهد باشه. به هر حال امام رضوان الله علیه فرموده بودن صبح زود سر قبر استادم بودم، سنگ قبرشون غبار داشت، با امامه غبارشو پاک کردم. انشاءالله بریم تو این قبرستان شیخان، هم سر قبر میرزای قمی، هم زکریا ابن آدم، هم آیت الله ملکی تبریزی، هم علمای بزرگی که در اینجا آرمیدن. به هر حال مرحوم آیت الله ملکی تبریزی کتابی دارن به نام مراقبات، المراقبات، ترجمه شده اعمال طول ساله، اسم کتاب پیداست، مراقبات. ما در طول سال چه چیزایی رو باید مواظب باشیم، مراقب باشیم؟ ماه ربیع، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد، هر ماهی رو مفصل نمیشن تو این ماه چه مواظبت ها، چه مراقبت هایی ما باید داشته باشیم. یه داستانی داره، من داستان رو آدرسش هم بگم، اگه خواستید مراجعه بفرمایید. تو مراقبت های ماه رمضان نوشتن، من از استاد خودم مرحوم آیت الله ملا حسین قلی همدانی رضوان الله علیه، اگر کربلا مشرف شدید، مقابل قتلگاه، قتلگاه رو که دیدیم، زیارت کردیم، مقابل قتلگاه دست راست از باب و رأس، باب و رأس بخواید از حرم برید بیرون، مقابل قتلگاه از باب و رأس، این قبر این عالم بزرگ اونجاست، سنگ قبرش هم هست، آیت الله ملا حسین قلی همدانی، مرد عجیبی بوده رضوان الله علیه. آیت الله ملکی میگه من به این استادم نامه نوشتم که آقا یه دستورالعملی به من بدید برای سیر و سلوک و مقامات معنوی که خودتون تجربه کرده باشید، مجرب، نه هم دستور کلی، خودتون تو زندگی پیاده کرده باشید و نتیجه دیده باشید. آدرسشو گفتم تو المراقبات ببینید، آیت الله ملکی نوشت. وقتیشون نوشته در جواب نامه من، استادم آیت الله ملا حسین قلی همدانی نوشتن که این دوتا کار رو انجام بده برای سیر و سلوک، این دوتا کار رو انجام بده. یکیش خیلی آسونه، حالا من هر دو رو میگم، اولیش خیلی آسانه، دومی سخته که به بحث ما مربوطه. اولیش آسونه، فرموده بودن که سعی کن همیشه یه انگشتر از عقیق یا فیروزه همراه داشته باش، یه انگشتر عقیق یا فیروزه. حالا چه تأثیری داره ما نمیدونیم، یه انگشتر چقدر اثر داره نمیدونیم، خیلی چیزا رو ما نمیدونیم، اینم یکیش. همه چیز ما میدونیم؟ نمیدونیم که، اینم نمیدونیم چه تأثیری داره که این مرد بزرگ برای سیر و سلوک میفرماد انگشتر عقیق و یا عقیق یا فیروزه همراه باشه. خانمان میتونن، آقایونم میتونن، اختصاص با آقایون هم نداره، خانمان میتونن یه انگشتر عقیق داشته باشن یا فیروزه، مخصوصا پدر مادرها یادشون باشه شب عروسی به جای اینکه حلقه طلا به داماد هدیه بدن که حتما حرامه، همه فقها فرمودن طلا برای مرد حرامه، همه فقها فرمودن، نه فقط نماز اشکال داره، به بعضی ها میگیم یا آقا حواسم هست موقع نماز در میارم، اصلا داشتنش، همراه داشتنش حرامه، همه فرمودن. به جای اینکه با آقای داماد حلقه طلا هدیه بدین، یه انگشتر فیروزه هدیه بدین، یه انگشتر عقیق هدیه. حالا این اولیش خیلی سخت نیست، یا شما انجام دادید یا انجام میدید، خیلی مشکل نیست. دومیش منظور منه، دومی فرموده بودن سعی کن در هر شبانه روز یک سجده طولانی داشته باشی و در اون سجده طولانی ذکر یونسیه رو بگو. کی؟ آیت الله ملکی تبریزی که استاد امام تازه، ایشون از استادش دستور العمل میخواد، از آیت الله ملا حسین قلی همدانی، میفرماد سعی کن در هر شبانه روز یه سجده طولانی داشته باشی، سر به سجده طولانی ذکر یونسیه رو بگو. یونسیه رو بلدید؟ و ظنون الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادى فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. این ذکر لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، امین، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اون مژده‌ای که تو این ذکر برا ما هست اینه، فنجیناه من الغم و کذالک ننجل مؤمنین. نه فقط یونس، کذالک ننجل مؤمنین، بقیه مؤمنین هم با این ذکر ما نجات میدیم. یونس رو نجات دادیم، از چه غمی نجات دادیم؟ تو آیه دیگه بخونید، یا آیه دیگه داره از چه غمی؟ فلولا انه کان من المسبحین، اگه این ذکر به دادش نرسیده بود، لبث فی بطنهی الی یوم یبعثون، تا قیامت تو شکم ماهی نگهش میداشتیم، تا قیامت. این قرآن ها، لبث فی بطنهی الی یوم یبعثون، تا قیامت نگهش میداشتیم. اینم جواب کسایی که میگن آقا طول عمر امام زمان مگه میشه یه امامی 1000 سال 1200 سال عمر بکنه؟ مگه امکان داره؟ بابا قرآنه، قرآن شما قبول ندارین؟ قرآن میگه لولا انه، اگر این ذکر رو نگفته بود یونس، با این ذکر ما نمیخواستیم نجاتش بدیم، تا قیامت ما یونس رو تو شکم ماهی نگه میداشتیم. وقتی خدا نمیتونه امام زمان رو نگه داره. به هر حال مرحوم آیت الله میرزا آقای ملکی تبریزی میفرماد استاد من فرمود هر شبانه روز یه سجده طولانی داشته باش و این ذکر رو بگو، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حالا سجده طولانی چقدره؟ ایشون توضیح دادن ولی من نمیگم، میترسم بگم حالا بیا او آقا کی حال این کارا رو داره. حالا شما با 50 تا شروع کنید، با 10 تا شروع کنید، با 20 تا شروع کنید، در هر شبانه روز یه سجده طولانی 20 بار 30 بار 40 بار 50 دفعه بگیم لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من. من نمیدونم، ولی شاید اصرار بر این ذکر به خاطر همین سیره پیامبره. آدم تو این سجده یه خلوتی داشته باشه بین خود و خدا، یه فکری بکنه. کان رسول الله یحب الخلوت بنفسه، حضرت دوست داشتن بین خود و خدا خلوتی داشت. آدم تو این ذکرها یه خلوتی پیدا میکنه. ما تو نمازامون هم الان متاسفانه خلوتی نداریم. یا آقای خودش میگفت، نه اینکه من بگم، خودش میگفت، میگفت من نماز که میخونم یه خودکار و کاغذ میذارم کنار دستم موقع نماز. بودم برای چی؟ اگه شک داری رکعت شمار هست، از این مهرایی که رکعت رو میاندازه، از اینا بذار که شک نکنی. کاغذ برای چی؟ گفت نه، شک در این نیست، نماز که میخونم این دو رکعت نماز کلی چیزایی که یادم رفته یادم میاد، کاغذ میذارم فوری بنویسم یادم نره، نماز کلی چیز یادم میاد. غیر از اینه؟ خدا رحمت کند مرحوم آیت الله سید نعمت الله جزائری، شاگرد علامه مجلسی بوده، ایشون نوشته رفیقی داشتم گفت من شنیدم آدم دو رکعت نماز با حضور قلب داشته باشه بهش براش واجب میشه. کاری نداره دو رکعت نماز با حضور قلب، کجا بخونیم؟ فکر کردم تو خونه بخونم حواسم پرت میشه، برم تو مسجد بخونم. رفتم مسجد کوفه، الله اکبر، شروع کردم به نماز، نگاهم افتاد ای داد بیداد، دیدین مسجد کوفه چه صحن بزرگی داره؟ چرا این صحن یه مناره نساختن براش؟ این مسجد به این بزرگی چرا مناره نداره؟ خب حالا اگه بخوان مناره بسازن کجا باید میساختن؟ ضلع غربی، ضلع شرقی؟ خب باید مناره از سنگ باشه، از چوب باشه، ارتفاعش چقدر باشه؟ گفت سلام نمازم و دادم دوتا مناره رو تکمیلش کردم. نمازای ماست یحب الخلوه، پیامبر خلوت. عزیزان خیلی مهمه، نمیخوام معطل کنم، من ده ها سیره از سیره پیامبر نوشته بودم، بگم اولیش هم نرسیدم. خیلی مهمه، ماها نیازمند این سیره هستیم. آدم شبانه روزی 10 دقیقه با خودش، خدای خودش خلوت داشته باشه. چقدر ما در روایت داریم رحم الله امرأً، خدا رحمت کند اون کسی که علم من عین فی عین الى عین. آقا تا امروز چه کردیم؟ الان داریم چی کار میکنیم؟ به کجا داریم میریم؟ یه جوانی تو شبانه روز فکر کنه آقا 20 سالم شد 25 سالم شد چی کار کردم؟ چه کمالی دارم؟ چه هنری دارم؟ چه درسی خوندم؟ چه رشته ای رو بلدم؟ چه خدمتی میتونم انجام بدم؟ چی کارا تو حالا کردم؟ الان بمیرم چه پرونده ای دارم؟ چی دارم در درگاه الهی عرضه کنم؟ تو حالا چه کردم؟ الان چی کار میکنم؟ کجا دارم میرم؟ یحب الخلوت به نفسه معناش اینه. من یه حدیثی که بخونم بحثمو تمام کنم، خستتون نکنم. در حالات رسول خدا هست، لا یقوم من مجلسن، باز اینم ادامه همون خلوته، خلوت با خود. لا یقوم من مجلسن و ان قل، حضرت اگه در یه جلسه می نشستن ولو جلسه کوتاه 5 دقیقه 10 دقیقه یه ربع نیم ساعت مثلا، لا یقوم بلند نمی شدن حتی یستغفر الله 25 مره. الله اکبر. یه جلسه اگه می نشستن 10 دقیقه یه ربع می نشستن بلند نمی شدن مگر اینکه اول 25 بار ذکر استغفار رو بر زبان جاری کنه. آقا از این به بعد شما رفتید یه مهمونی با رفیقتون، جلسه‌ای داشتید، یه مجلسی، 10 دقیقه یه ربع نیم ساعت 2 ساعت نشستیم، این سیره رو عمل کنیم. قبل از این که بلند شیم این جمله سیره پیامبره، 25 تا استغفرالله بگیم. شاید سرش همینه که تو این استغفرالله گفتنها آدم فکر کنه تو این جلسه نشستیم چی کار کردیم؟ آبرو کسی رو نبردیم؟ امضا نکردیم پای خون یک بیچاره ای؟ گاهی میدونی تو این جلسات دادم یه جلسه نشسته 10 دقیقه یه ربع توی جمعی آبرو میبریم، دل میشکنیم، دل میسوزانیم، جگری آتش میزنیم. آدم قبل از بلند شدن چند تا استغفرالله بگه، تو استغفرالله ها فکر کنه، اگه خطایی کرده جبران کنه. امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود تفقدت النبی غیر مره، مکرر مواظب بودم، مراقب بودم پیامبر خدا اذا شربه، وقتی میخواستن یه آبی بنوشن، یه لیوان آب مثلا بنوشن، تنفس ثلاثاً، یه لیوان آب رو با 3 نفس مینوشیدن، ولی مع کل واحدت منها تسمیتون اذا شرب تحمیدون اذن قطع. الله اکبر. یه لیوان آب رو پیامبر میخواستن بنوشن 3 نفس تسمیتون، 3 مرتبه اول بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم مینوشیدن، بعد از نوشیدن الحمدلله رب العالمین، دوباره بسم الله الرحمن الرحیم مینوشیدن الحمدلله رب العالمین، بار سوم بسم الله الرحمن الرحیم مینوشیدن الحمدلله. یه ظرف آب، یه لیوان آب، 3 نفس، 3 تا بسم الله، 3 تا الحمدلله. برای چی؟ یعنی حواست باشه اگه با خدا خلوت داشته باشی، اگه دائم الذکر باشی، اگه دائم الفکر باشی، اگه طویل السکوت باشی، توی لیوان آب 3 تا بسم الله، 3 تا الحمدلله لازمه. سپاسگزار نعمت خدا باش. من به نظرم این جمله رو باید تابلو کرد تو زندگی یا بزنیم بالا سرمون، نه فقط تابلو نوشته، تو زندگیمون نقش داشته باشه. در حالات رسول خدا هست اذا اتاه امر یسره، اگر این مطلبی پیش می آمد که باعث خوشحالی حضرت می شد، نعمتی می رسید، این جمله رو می فرموده، می فرموده الحمدلله علی هذه النعمه، الحمدلله علی هذه النعمه. و اذا اتاه امر یکرهه، اگر چیزی می رسید که باعث کراهت حضرت، دوست نداشتن، میل نداشتن، می فرموندن الحمدلله علی کل حال، خوشحال شدی، نعمت بود، بگو الحمدلله علی هذه النعمه. سختی بود، ناراحتی بود، الحمدلله علی کل حال. نعمت‌ها دیگر رو ببین. وقتی یه آرام بخش مصرف کردن لازم نداریم. خدایا به حق محمد و آل محمد، به همه ما توفیق آشنایی با سیره رسول مکرم اسلام و اهل بیت و عمل به اون عنایت بفرما.
اللهم صل على محمد و آل محمد.